أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کسی که در جاهای وضوء یا مسحش زخم باشه یا شکستگی، برخی از اوقات جبیره داره. جبیره یعنی اون پارچه یا چسبی که روی زخم میزنن، که انسان وقتی وضوء میگیره اگر نجس نباشه اون جبیره، دستشو تر میکنه، روی اون میکشه، این میشه وضوء جبیره. یا مثلا گچ گرفتن دست کسی رو، میتونه دستش رو تر کنه، بکشه روی این گچی که گرفتن یا آتلی که بستن. این میگن وضوء جبیره. جبیره یعنی اونی که پوشونده، جبران کرده، این زخم را پوشونده، که انسان وظیفش در این صورت اینه که اگر میشه و احتیاط پیدا نمی کنه، دستش رو با آب وضوء به اون بکشه، میشه وضوء کامل. اگر تا اونجایی که ممکنه وضوء جبیره میگیرید، نباید تیمم کرد. اگر روی زخم نجسه ولی میشه یه نایلون چیزی روش کشید، وضوء جبیره گرفت. وظیفه وضوء جبیره است. اینه. اگر زخم طوریه که این چسبشم بردارن، آب براش ضرر نداره، در این صورت آب وضوء میگیره. اگر میتونه آب بکشه، نجس نیست، ضرر نداره، آب برای زخم وضوء میگیره. اگر نه، وضوء جبیره میگیره. اگر نه، تیمم میکنه. یکی از جاهایی که تیمم باید بکنه جایی است که حتی وضوء جبیره هم نمیتواند انجام بدهد. اگر نمیتونه، باید حکمش تیممه. اینا رو همه رو میدونید و گفتیم. این مقدمه است برای اینکه یک مسئله ای را عرض کنم خدمتتون. اون مسئله اینه، هر جا انسان شک کنه که اینجا وظیفه اش وضوء جبیره است یا تیمم، هر جا، این یه قانون کلیه، حکم اینه که احتیاط کنه، یک وضوء جبیره بگیره و یک تیمم کنند. اینو میخواستم بگم. انسان نمیدونه که در اینجا الان وظیفهش وضوء جبیره. وضوء عادی که نمیتونه بگیره، وظیفهش وضوء جبیره است یا تیممه. احتیاطاً همه مراجع میگن هم بود جمع کنه بین وضوء جبیره و بین تیمم. انشاءالله که خداوند همه ما را موفق بفرماید. یه صلوات ختم کنیم. ماها کار خوب که انجام میدیم، باید اولا بفهمیم کار خوب انجام دادیم، بعد بدونیم که این کار خوبی که انجام دادیم از خودمون نبوده، توفیق خدا بوده. ما اصابکم من حسنتن فمن الله. من یه کار خوبی کردم در دو ماه جمادی الاولا و جمادی الثانیه، و اون کار خوبم این بوده که تمام دو ماه رو هر جا در جلسات خصوصی و عمومی صحبت کردم، حداقل 5 دقیقه هم راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت کردم. این شده 52 تا فایل. این کار خوب برای مادرمون سبب شد که به ما یه توفیق دیگری دادن، و اون اینه که از اول رجب تصمیم گرفتم راجع به حضرت جواد علیه السلام صحبت کنم، چون دهم رجب بنابر یه سری روایات میلاد حضرت جواد علیه السلامه. حضرت جواد علیه السلام جزء مظلوم ترین امام ها هستن. خیلی مردم امام جواد رو کم میشناسن، یکی از اون مردم هم من هستم. که امام جواد رو خیلی کم میشناختم، تصمیم گرفتم تمام رجب را راجع به حضرت جواد صحبت کنم، چون فرصت این که کتاب بنویسم ارزش هم ندارم. گفتم صحبت کنم این جوانها دخترها و پسرها پیاده کنم، یه جزوه کوچیک راجع به حضرت جواد بشه. از اول رجب که شروع کردم، امروز که 19 یا 20 رجبه، امروز که 20 رجبه یا 19 رجبه بیشتره، عرض کنم خدمت شما که امروز الان فکر میکنم این جلسه که دارم صحبت میکنم 18 یا 19 هست که دارم راجع به حضرت جواد علیه السلام صحبت میکنم، 20 رجبه. عرض میکنم خدمت شما که قوطی رو یکی به ما داده، چه چیز خوبی، هم تقویم دارم، تلفن رو میجوزم بشون، خیلی قوطی خوبی. میخوام یه خود اطلاعاتمون راجع به حضرت جواد علیه السلام زیاد بشه. جوانترین امامن و از نظر شناسایی جز امامان مظلومن، مخصوصا که البته دانشمندان بزرگ ما کتاب نوشتن، احادیث رو آوردن راجع به حضرت جواد علیه السلام، ولی عموم مردم شیعه اطلاعاتمون راجع به حضرت جواد خیلی کمه. امشب میخوام راجع به حضرت جواد صحبت کنم. این است که چند تا روایت در نظر گرفتم. یک عالمی هست الان 83 سالشونه، منم دیروز رفتم خدمتشون، ایشون کلی کتاب درباره همه ائمه نوشتن، جمع کردن از احادیث، اسم کتابشون رو گذاشتن مسند، مسند امیرالمومنین، مسند امام حسن، مسند امام حسین، مسند از فاطمه. اینه که دستمی یه جلده، مسند حضرت جواده. بعضی از ائمه یک جلد مسند دارن، بعضی ها پنج جلد، مثلا امام صادق 22 جلد، حضرت امیر علیه السلام 27 جلد. خیلی به اسلام مسندهای خوبی نوشتن. این دانشمند که الان زنده هم هستن، خدا زنده بداره و بیشترشون کنه، آقای شیخ عزیز الله عطاردی هستن، یک پیر مرد 83 ساله، کلی کتاب راجع به ائمه نوشته، هنوز هم مشغول. دیروز من چند دقیقه رفتم خدمتشون کتاب بگیرم، دیدم که مشغول نوشتنم. 83 سالگی، شما معمولا 40 سالتون میشه، 45 سالتون بازنشست میشین، 83 سالگی مشغول کار هستم. همش هم راجع به ائمه از روایات جمع کردم. خدا انشاءالله تمام محدثین و نویسندگان شیعه رو از زمان غیبت صغرا و کبرا تا کنون قریق رحمتش بفرماید. دلتون میخواد یه صلوات برشون بفرستید؟
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این مسنداتی که نوشتن خیلی مطالب جالبی داره. امشب چند تاشو از اول رجب این کتاب دستمه، اونجا هم که رفتم خدمت ایشون، چون از یه کلاس میمادن گفتن نگاه کن کتاب دستمه، خواستم بدونن که کار میشه رو کتاب ها. البته کار اصلی رو ایشون انجام دادم. در این کتاب مسند امام جواد علیه السلام صفحه 21 حدیث شماره 14 راجع به امامت امام جواد یه روایت جالبی هست براتون میخونم. به شما جوانا عرض میکنم، دین شناسی یعنی قرآن شناسی و حدیث شناسی، قرآن و حدیث شناسی. چون پیغمبر فرموده من در میان شما چند چیز باقی میگذارم؟ دو چیز، کتاب الله و عطر. بقیه علوم و دانش ها مقدمه قرآن شناسی و حدیث شناسی است، مثل فلسفه، مثل ادبیات، مثل رجال، مثل درایه، مثل اینا. اصل متن دین قربونتون برم قرآن شناسی و حدیث شناسی است. من خودمم، شما میدونید که من با خیلی بچه های لادین، ضعیف الدین، دختر پسر، خیلی ارتباط دارم و صحبت میکنم. اونی که اثر میکنه حرف حقه. حرف حق چیه؟ قرآن است و حدیث. البته باید حدیث را در بسته بندی و در بیس جدید و تکنولوژی امروزه در آورد و عرضه که یه روبانم بهش ببندیم، یه گل کوچولوام بزنیم، یه زدم مثلا عطر نمیدونم بازم دانهیل فرش که تازه در اومده خیلی جدید عالیه، پروژه دیزاین بزنیم، نمیدونم کریستندیو بزنیم، از همین اگه جان بلدی من نمیدونم بلد نیستم یه ذره خوشبو بشه عرضه کن. مطالبمون رو باید در بیس اخلاق خوب، در بیس اخلاق خوب عرضه کنیم به جوانها. اما چی رو عرضه کنیم؟ محتوای اصلی دین و فلسفه و عرفان و ادبیات و کلام و عرض کنم که منطق و تمام اینا مقدمه هستن. من میدونی چی کار میکنم؟ خیلی وقتا این بچه ها میگن پرخاش پرخاش اعتراض اشکالات عجیب غریب باش بحث میکنم. بعد که صحبت کردم دلیل گفتم یه ذره قانع شد، میگم که این دلیل رو میدونی از کی یاد گرفتن؟ از امام صادق علیه السلام، از امام سجاد، از امیر المومنین. همونطوری که تمام دلایل عقلی که امروز مردم میگن یا مال بو علی سیناست، یا مال ملا صدراست، یا مال فارابیه، یا مال ارسطوه، یا مال افلاطونه، یا مال شیخ اشراقه، یا مال محی‌الدین عربیه، ایناست دیگه. چطور وقتی اینا رو میگیم به ما نمیگن مقلدین؟ ولی جب یه جوری شده علیه اهل بیت، مظلومیم دیگه، واقعا در اقلیتیم در دنیا. وقتی حدیث میگم که حدیث نخونی ها، دلیل عقلی بگو. چون فهم دلیل عقلی چی؟ وقت من چیکار میکنم؟ دلیل رو میگم، بعد میگم این دلیل رو من از امام جواد علیه السلام یاد گرفتم. برای چی اینا رو گفتم مقدماتو؟ برای اینکه شما بدونید بهترین منطق، منطق دو ضرب در دو مساویست با چهار، یعنی منطق وحی. منطق وحی بیسیکش چیه؟ حدیث و قرآن کریم از زبان اهل بیت عصمت و طهارت، حدیث شماره 14. علی ابن ابراهیم، ایشون هم از کتابهای مرحوم کلینی نقل کرده، کلینی از علی ابن ابراهیم نقل کرده، از پدرش ابراهیم ابن هاشم و علی ابن محمد کاشان همینطوری نقل میکنه تا یحیی ابن نعمان سیرفی. سیرفی میگه قال سمعت علی ابن جعفر، شنیدم از علی ابن جعفر. علی ابن جعفر کیه؟ همین که در قم مدفونه، برادر موسی بن جعفر، برادر موسی بن جعفر، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام جد امام جواد علیه السلام هستند. حضرت علی ابن جعفر آدم با سواد، با معرفت. آخه نفس انسان تمام بلایا رو سر ما چی اسمش چیه؟ مجید آقا. تمام بلایا رو سر من نفسم در میاره، نفسم. نفسم میگه که ریاست، تکبر، خودنمایی، مقام، من خیلی بالاتر از پوله. ممکنه من 50 سال توی اتاق کوچیک زندگی کنم فقط به خاطر اینکه به من بگن که چشم برزخی داره، زاهده که دستان داره. پناه به خدا، پناه به خدا از ریاست. ریاست از پول خیلی بالاتر. حضرت سجاد علیه السلام در روایت در بهاره میفرمان عده هستن به خاطر دنیا از دنیا میگذرن. نفس سلام، نفس خیلی مهم، خیلی بلایا سر آدم در میاره. این علی ابن جعفر نفس شکنه. چطور نفس شکنه؟ به خاطر اینکه علی ابن جعفر پیر مرده، عرض کنم که برادر حضرت موسی بن جعفر، عموی حضرت رضاست. خب برادرزادش حضرت رضا، حضرت جواد نوه برادرشه، نوه برادرش امام شده در سن کودکی 7 سالگی به امامت رسیده، میاد ازش اطاعت میکنه. پیر مرد عالم، کلاس داشته، منبر داشته، حوزه داشته، میدوه دست حضرت جواد علیه السلام میبوسه. از اولی که جوان هستید به سن ما که برسید خیلی سخت آدم از نفس بگذره، چون عادت کرد. از اول که جوان هستید با نفستون مبارزه کنید، راحت هم هست. شما یه یا الله بگی 1000 برابر یا الله است که من میگم. چون از من پیرمرد دیگه کاری بر نمیاد، ولی شماها جوان هستید در معرض گناه. وقتی یکی یا الله میگید، امام زمان علیه السلام خوشحال میشن، تحویلتون میگیرن. این علی ابن جعفر از نفسش گذشته، هم عالم هم دانشمنده، هم بالاخره علی ابن جعفر پسر حضرت صادق علیه السلامه. حضرت موسی ابن جعفر کوچکتر از اینه، بهش ایمان آورده به امامتش، بعد به امامت پسرش حضرت رضا، بعد به امامت نوش حضرت جواد. خیلی حرف یحدث الحسن ابن الحسین ابن علی ابن الحسین، یکی از فرزندان امام سجاد علیه السلام باش داره صحبت میکنه. فقال، که گفت علی ابن جعفر. علی ابن جعفر معروفه که قبلشون در قم، بعضی احتمال دادن که در اطراف مدینه، در یکی از به اصطلاح قرای اطراف مدینه بوده، حالا دو روایت، خیلی مهم نیست. جایی که مردم میرن زیارت میکنن به عنوان یک امامزاده یا به عنوان یک آدم مقدس، خود اونجا میشه مقدس. در اصل این زیارت ها و یا الله گفتن ها و عبادت ها، شما اتاق نمازتون مقدسه چون توش نماز میخونید و خدا توفیق میده. خیلی وقتا جایی که آدم نماز میخونه گناه کمتر مرتکب میشه. نعمان سیرفی، یحیی بن نعمان سیرفی میگه شنیدم از علی بن جعفر، یحدث الحسن بن حسین بن علی بن حسین فقال، داشت حدیث میگفت برای حسن پسر حسین پسر علی بن حسین، از بچه های امام چهارم علیه السلام، نبی امام چهارم. فقال والله لقد نصر الله ابا الحسن رضا علیه السلام، خداوند متعال به خدا قسم یاری کرد ابوالحسن امام رضا علیه السلام رو یاری کرد. فقال له الحسن ای والله جعلت فداك لقد بغى عليه اخوته، بعضی از برادران امام رضا بهش ظلم کردن، یاری نکردن ابوالحسن امام رضا علیه السلام رو، خدا تاییدش کرد، خدا یاریش کرد، ولی بعضی از برادرانش اونجور یاری نکردن. فقال علی بن جعفر ای والله و نحن عمومته بغینا علیه، که آدم فوق العاده است، میگه بله به خدا قسم ما پسران نحن عمومته، ما عموهاش، باش خوب رفتار نکردیم، ظلم کردیم، حقش رو نشناختیم. البته میگم علی بن جعفر فوق العاده است، اون فوق‌العاده میگه بله ما ظلم کردیم که حقشو نشناختیم. مثل اینکه جناب عالی که پدرتون از روحانیان معروف هستن به پدرتون احترام میذاریم، بعد میگه که من کوتاهی کردم، ظلم کردم به پدرم، اونجوری که حق پدرم هست نشناختم. حرف خوبیه، حرف درستی. گفت بله، علی ابن جعفر گفت بله ای والله و نحن عمومته بغینا علیه. فقال له الحسن جعلت فداك، علی ابن جعفر گفت فدات شم، آدم شخص بزرگی بوده، کیف سمعتم فانی لم احضرکم، من که نبودم شما چیکار کرد نسبت به حضرت رضا؟ قال له اخوته و نحن ایزن، گفت برادرانش گفتم ما هم همینطور بودیم. ما کان فینا امام قد حائل اللوم، برادران حضرت رضا علیه السلام وقتی حضرت رضا امام جواد رو معرفی کرد، توی حالات امام جواد داده که امام جواد علیه السلام رنگ پوستشون گندمگونه، یک کمی متمایل به تیرگی بود، حائل اللون میگن اینو، یعنی کمی تیره بود رنگشون. اومدن گفتن به امام رضا علیه السلام که ما کنه فیلم من امامون قط و حائل اللون، پیش ماها، ما هیچ وقت امامه که رنگش تیره باشه نداشتیم. فقال لهم الرضا هو ابنی، پسر منه، چون میدونید که امام رضا علیه السلام دیر خدا بهشون فرزند داد، حدود 44-45 سالگی فرزند بهشون داد که حضرت جواد علیه السلام رو بهشون داد، حدود 45 سالگی. هو ابنی. قالوا فإن رسول الله قد قضا بالقافه فبيننا وبينك القافه. خیلی جالبه روایت. به امام رضا عرض کردن که رسول خدا حکم کرده به قافه. قافه یعنی به قیافه شناسی، قیافه شناسان وقتی درباره نسلی، البته این ادعا میکنه اینجوری نیست، گفتن که وقتی در نسلی عرض کنم که شک بود که این فرزند فلانیه یا نه، میگفتن که علم قیافه شناسان بیان حکم کنن که این شبیه پدرشه، شبیه پدرش نیست، حکم میکردن. اینو گفتن. قال ابعثوا انتم الیه فاما انا فلا. گفتن خیلی خوب، بفرستید دنبال جواد، جواد بیاد، قیافه شناسان هم بیان حکم کنن. ولا تعلموهم لما دعوتموهم ولا تكونوا في بيوتكم. خونه ما هم نباشه که شما بگین کلک زده گفته، خونه یکی از شماها جلسه تشکیل بشه، جواد من بیاد قیافه شناسان حکم کنم که این پسر منه و امامه و شرایطشو داره از نظر قیافه یا نه. فلما جا او اقعدونا فی البستان. کی میگه اینو؟ اینو حضرت علی بن جعفر میگه. اومدن ما رو بردن به یه باقی، وستف و عمومته و اخوته و اخواته، همه صف کشتن، خاله ها، عمه ها، دایی ها، عموها، همه اومدن، فامیلا اومدن، میخوان چیکار کنن؟ ببینن که حضرت جواد علیه السلام فرزند حضرت رضا علیه السلام به امام هست یا نه. و اخذ رضا علیه السلام، حضرت رضا را آوردن و البسوه و جبت صوف و قلنصبت منها و وضعوا على عنقه مسحاتا و قالوا له ادخل البستان كأنك تعمل فيه. حضرت رضا علیه السلام گفتن برای اینکه این قیافه شناسان نفهمن که شما کی هستی، شما بیایید یه لباس پشم بپوشید، یک عرقچین سرتون بذارید، یه بیلم بذارید رو دوشتون و وارد باغ بشید که این قیافه شناسان فکر کنن که شما باغبون هستید و کارگر باغ هستید، نفهمن از اول که شخصیتی هستید که تحت تاثیر قرار نگیرن. و قالوا له ادخلوا البستان که انما تعملوا فيه. یه جوری وارد شو گویا که شما کارگر این باغ هستید. ثم جاءوا بعلی جعفر بهستان. اینجوری گفتن امام رضا وارد شد، وارد شد، بعد ابو جعفر که کودکی بوده وارد کردن. فقالوا الحقوا هذا الغلام به ابی. گفتن این بچه رو از نظر قیافه به پدرش ملحق کنید، بگید پسر کیه خلاصه. فقالوا ليس ها هنا، هنوز امام رضا نیامده بوده. فقالوا ليس له ها هنا ابون ولكن هذا عم ابي. به کی گفتن؟ گفتن که پدرش نیست اینجا، اما این علی ابن جعفر که نشسته این بزرگ پیرمرد عموی پدرش. قیافه شناسان به که اونا گفتن تشخیص بدن، گفتن این حضرت آقای علی ابن جعفر امین پدرشه. و هازا امو ابی، اموهاشو نشون دادن. و هازا امو، این یکی هم اموشه، اموی خودشه، برادران حضرت رضا رو گفتن. و هازهی امتو، این خانومم امشه. از قیافه زنان و مردان قیافه شناسان ده. چون اینا قبول نمی کردن که حضرت جواد فرزند حضرت رضا هست، میدادن تا که بچه نداره امامت هم قد شد، خدا چجوری اتمام حجت میکنه. و این یکن لهو هاهنا ابون و هو صاحب البستان. اگر پدری این داشته باشه، اون آقا هست که لباس پشم پوشیده، عرقچین و بیل رو دوشش، صاحب بستان داره کار میکنه. فإن قدمیه و قدمیه واحدتون. گفتن راه رفتن این باغدار حضرت رضایی نمیشناختن که، و راه رفتن این بچه یکیست. فلما رجع ابوالحسن علیه السلام، اومد و رفت، اینجوری که معلومه وارد شده، رفته به کار مشغول شده، اینا رو بچه قیافه شناسی کردن. فلما رجع ابوالحسن علیه السلام قالوا هذا ابو. موقعی که حضرت رضا علیه السلام برگشت از تو جمع، گفتن بله این پدرشه. قال علی ابن جعفر. حالا باغه، تمام عموها و عموزاده ها و عمه ها و اینا اومدن، عمه های این امام جواد رو عرض کنم که عموی پدرشو، علی ابن جعفر و دیگران اومدن، همه نشستن، دیگران نشستن، قیافه شناسان همه نشستن. علی ابن جعفر میگه فقمتو. خیلی باغ بچه ها، من تو پرانتز من سید حسین حسینی میگم، عقل و استدلال همه در جای خودش درسته،
اما اونی که انسان رو یه مرتبه صد فرسخ پرواز میده عاطفه است. من از این عاطفه خیلی چیزا دیدم. تمام اساتیدی که داشتم عاشقشون بودم و اونا محبت فوق‌العاده داشتن. الانم فکر میکنم اگر کار کوچکی خیلی ریز اصلا قابل گفتن نیست انجام میدم در اثر ارتباط عاطفی با بچه هاست. غیر از اینه همه اونایی که میشناسید منزل ما رو، این علی ابن جعفر پیر مرد شده، حضرت جواد علیه السلام یه بچه هست. حالا موقعی که حضرت رضا علیه السلام در مدینه بوده و بوده و این حرفا اتفاق افتاده مدینه بوده، چون حضرت جواد در زمان حیاتیشون به مرد به توس نیامده، 4 ساله بوده که حضرت رضا علیه السلام تبلیغ شدن اونجا، 7 ساله بین 7-8 ساله بوده که حضرت رضا شهید شدن، البته به قدرت امامت رفته اونجا نماز خونده که اون دفن حضرت رو انجام داده و برگشته، اما تو مردم تو توس نبوده، معلوم میشه در مدینه بوده. چند ساله بوده به مدینه؟ 3 سال 2 سال 1 سال. وقت علی ابن جعفر رو ببین معرفتشو، قال علی ابن جعفر، علی ابن جعفر میگه که فقمت، وقتی که اینجوری شد گفتن هازا ابوه، این پدر این بچه هست، فمسست ریق ابی جعفر علیه السلام، پاشدم آب دهن این کودک را که امام مکیدم، ثم قلت له اشهد انک امامی عند الله، بهش گفتم شهادت میدم که پیش خدا تو امام من هستی، رهبر من هستی، پیشوای من هستی. فبکر رضا علیه السلام، این کاری که کردم امام رضا علیه السلام از کار من منقلب شدن، گریه کردم. ثم قال یا عم، سپس فرمودن ای عموی من، علی ابن جعفر عموشونه دیگه، موسی ابن جعفر پدرشونه، علی ابن جعفر عموشونه. ثم قال یا عم، سپس فرمود امام رضا ای عموی من، الم تسمع ابی و هو یقول، آیا از پدرم نشنیدی، از برادرت امام موسی ابن جعفر نشنیدی؟ یعنی تا منخلف شد گریه کرد، امام رضا علیه السلام یه استفاده کردن، یه در دیگر رو برای علی ابن جعفر باز کردن. چی گفتن؟ گفتن آیا نشنیدی که پدرم میگفت؟ چی میگفت؟ میگفت قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پدرم موسی ابن جعفر از پیغمبر نقل کرد به ابی، به ابی یعنی چی؟ یعنی پدرم فدا باد، به ابی، کی گفت؟ پیغمبر گفت پدرم فدا شود ابن خیرت الامام، ابن نوبیت طیبت الفم، المنتجبت الرحم، پدرم فدای اون بچه ای باد که فرزند برگزیده کنیزان بود، که اون پسر پسر نوبیه طیبه بود، که مادرش نوبیه طیبه است، نوبیه طیبه مادر حضرت جواد علیه السلام، دهانش پاک، رحمش انتخاب شده. ویلهم، وای بر اونها، لعن الله العیبس و ذریته، خدا لعنت کنه بنی عباس و فرزندانشون رو، که قدر امام جواد، امام رضا و بقیه رو ندونستن. صاحب الفتنه و یقتلهم سنین و شهورا و ایاما یسوبهم خصفا و یسقیهم کأسا مصبره. بعد از اینجا رفتن رو امام زمان علیه السلام، چون فرزند امام زمان علیه السلام، فرزند کی میشه؟ فرزند حضرت جواد دیگه. حضرت جواد هم مادرش نوبیه طیبت الفمه، پدرم فدای جواد باد که از او فرزندی به وجود میاد که ماها سالها و روزها با اونها می جنگه و اونها را از بین می بره و کاسه تلخ به اونها می خوراند. وقت 2-3 تا از صفات این ابن خیرت الامام که مربوط میشه به امام زمان علیه السلام از طریق حضرت جواد و از فرزندان از جواد تعریف میکنن و هو ترید. ترید لقبی کیه؟ امام اصل علیه السلام. ترید باطای معلق، یعنی ترد شده، یعنی مردم فراموشش کردن، پیشبینی کردن امروز. و هو ترید از شرید تنها مونده. الموتور به ابی، هنوز انتقام پدرش رو نگرفته. البتر الموتور، امام حسین علیه السلام، یعنی تنها مونده، هنوز انتقام خونش گرفته نشده. و جدهی صاحب الغیبه به ابیه، الموتور به ابیه و جده، که هنوز پدر و جدش رو انتقامش رو نگرفته. صاحب الغیبه، اون ابن خیلت الامام کیه؟ صاحب غیبته، یعنی امام زمان علیه السلام. یقال و مات او هلک، میگن مرده، از دنیا رفته. کو امام زمان؟ به ایه بادن سلک، کجاست؟ شما که میگید امام زمان دارید، کجاست؟ افیکون هازا یا هم الا منی؟ امام رضا علیه السلام به عموشون علی ابن جعفر گفتن ای عموی من، آیا این غیر از اینه که از نسل منه؟ چون این صفاتی که گفتن ابن خیرت الاما، خیرت الاما، میشه فرزند من، آیا غیر از اینه؟ فقلت و صدق تجعلت فداک، گفتم فدای شما بشم. راست میگید، این از فرزندان شماست. چی گفتن؟ گفتن که و هو ترید الشرید الموتور به ابیه و جده صاحب الغیبه. اینجا در واقع حضرت رضا علیه السلام از این موقعیت عرض ارادت علی ابن جعفر استفاده کردن و امام زمان صلوات الله علیه رو معرفی کردن. بی سلامت بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یه روایتی گفتن راجع به حضرت رسول که اینو باید شب کی بخونن؟ شب مبعث بخونن همینجا، که خیلی عالیه. یه روایت دیگری رو حضرت نقل کردن از حضرت جواد علیه السلام که خیلی جالبه. به روح امیرالمومنین و حضرت زهرا صلوات تقدیم میکنیم. دو سه ساله مخصوصا توی یک سال اخیر یه حالت عاطفی پیدا کردم. انشالله که ما سید واقعی هستیم. هر وقت برای امیرالمومنین علیه السلام میخوام صلوات اعلام کنم، حضرت زهرا رو هم دخالت میدن. یعنی بشقاب چایی رو برای این زن و شوهر با هم دیگه تعارف کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خطیب بغداد یک نویسنده سنی است، کتاب تاریخ بغداد رو نوشته. تاریخ بغداد خیلی کتاب مفصلیه، چند جلدش چاپ شده. ایشون از تاریخ بغداد جلد 3 صفحه 54 نقل کرده، اینجا صفحه 101 حدیث شماره 10. راویان رو من میگذرم تا میرسه راوی آخر به عبدالعظیم الحسنی، عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی، افتخار کشور ما و شهر ما. خیلی آدم بزرگیه این حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام. یکی از افتخارات حضرت عبدالعظیم الحسنی اینه که هم شاگرد امام جواد، هم امام دهم، هم حضرت رضا، و از هر سه امام روایت نقل کرده. در زمان امام هادی علیه السلام از دنیا رفته. این عبدالعظیم الحسنی روایت میکنه از ابو جعفر محمد ابن علی ابن موسی عن ابیه موسی عن آبای عن علی علیه السلام. روایت میکنه از حضرت جواد که حضرت جواد از یکی از ائمه نقل میکنن تا میرسن به امیرالمومنین علیه السلام. قال، امیرالمومنین فرمود: بعثنا النبی صلی الله علیه و آله و سلم الی الیمن. پیغمبر اکرم منو فرستادن یمن، برم زکات جمع کنم، به مردم مسئله بگم، عقایدشون بگم، تبلیغ کنم و هم کارهای تبلیغی رو انجام بدم، هم مسائل شرعی و هم مسائل مالی. منو مبعوث کردم، برانگیختم به یمن. فقال لی و هو یوسینی، وقتی که من داشتم میرفتم به من توصیه کردم، وصیت کردم پیغمبر به امیرالمومنین، یا علی ما خواب من استخاره، زیان نمی کند کسی که از خدا طلب خیر میکنه. استخاره یعنی چی؟ یعنی طلب خیر. این که ما قرآن رو باز میکنیم بهش تفعول میکنیم یک نوع استخاره است، اما اصل استخاره چیه؟ دعاست. خدایا خیر برسون، خدایا پول حلال برسون، خدایا همسر خوب برسون، خدایا اولاد خوب به من بده، خدایا اولادم در راه امیرالمومنین باشن. اینا چیه؟ همش استخاره است. استخاره یعنی طلب خیر. ما خواب من استخاره. پیغمبر به امیرالمومنین فرمودن کسی که طلب خیر از خدا کنه این زیان نمی کنه. ولا ندم من استشاره، پشیمون نمیشه کسی که مشورت میکنه. به شما بزرگتران نمیگم، به این جوانان میگم، نه ذلیل زنتون باشید نه مستبد زنتون باشید، همون جایگاهی که طبیعت مشخص کرده. طبیعت مشخص کرده همونی که قرآن گفته، مدیریت با مردان است، رفاقت با زنان و مشورت و احترام و ایجاد شخصیت. شخصیت داره زن، مدیریت با مرده. اما اینکه تو بگی من بهتر از تو هستم، تو هم حد و حدود داری، اونم حد و حدود داره، که ما تو این کتابای چی گفتیم این حد و حدود دارو؟ کتاب کاشانه مهر، همین سخنرانی های راجبه عرض کنم که عروس و داماد و حقوق پدر و مادر و فرزند و بچه و زن و شوهر، اونجا گفتیم. ولا ندم من استشون، مشورت کن. شما میخوای برای خواهر خانمت کادو بگیری، خب مشورت کن. شما خانم محترمه میخوای برای برادر شوهرت کادو بگیری، خب با شوهرت مشورت کن. نظرات وقتی آدم مشورت میکنن، خداوند یه چیزایی به آدم میده که خیلی بالاتر. خود من از مشورت خیلی استفاده میکنم، تو کارهای دینیم همه میدونم مشورت میکنم، سعی میکنم مستبد نباشم، اگرم مستبدم اشتباه میکنم، سعی میکنم مشورت بگیرم. پیغمبر به امیرالمومنین میفرماد داری میری یمن، ولا ندم من استشار، پشیمون نمیشه کسی که مشورت کنه. تو کارت مشورت کن. بعضی از این بچه ها که تازه ازدواج کردن، خانماشون مشکل دارن، میگن که ما به شوهرم میگیم بریم پیش یه مشاور مشورت. نه، من هیچ کجا مشاور نکردم، تو هیچ کجا برو، من همه چی بلدم، کارم درست. این شکل عقلت میرسه به همه چی؟ تجربه کردی؟ نکردی؟ ولا ندم من استشاره. اینو امام جواد علیه السلام از امیرالمومنین از پیغمبر نقل میکنه. یکی دو تا جمله داره این روایت رو، چون از امام جواد نقل میشه دارم میگم. یا علی علیک به درجه، درجه یعنی ساعتهای آخر شب، بر تو باد ساعتهای آخر شب. من که اهلش نیستم، اما تو مارمزون که آدم خود به خود بیداره آخر شب، خیلی کیف داره. اونایی که لذت آخر شب رو درک کردن از دست نمیدن. علیکه به درجه، درجه رو تو لغت دیدم یعنی آخر شب، ساعت آخر شب. بر تو باد به آخر شب، فإن الأرض تطوی باللیل ما لا یا تطوی باللیل ما لا تطوی بالنهار. یه برکاتی که در شب در زمین هست در روز نیست، که لیل است و بود هم نام لیلی. یعنی لیلی رو که لیلی گفتن به خاطر که هم نام لیل شبه، عشقش در شب گل میکنه. شب که در بستم و مست از می نابش کردم، ماه اگر حلقه به درکوف جوابش کردم. دیشب مه من انجمن آرای که بوده، نوع اشعاری که شعرا در تجلی محبت و جذبه و عشق گفتن مربوط به شبه. بهترین عبادت فردی هم تو مستحبات و واجبات کدوم؟ عبادت نافله شب، شبه. اونی که در روز نماز خونده میشه فقط نماز ظهر است، بقیهش جزء شبه. نماز صبح که باید بین طلوع عین باشه که هنوز روز نشده، مغرب شام که از این بر
برای روز ما فقط ظهر عصر رو داریم، نوع عبادات مربوط به شب میشه، مغرب و عشا و صبح و نافله شب و نافله مغرب و عشا و نماز بطیره و نماز قفیله. اوه علیکه به درجه فان الارض تطوی باللیل مالا تطوی بالنهار، زمین اون کارهایی که در شب انجام میده و طی میکنه و سرعت میگیره در شب سرعت نمیگیرد. یا علی او خود بسم الله فان الله بارک لامتی فی بکورها، اول صبح با نام خدا کارتو شروع کن، خداوند متعال برای امت من در صبحش برکت داده. صبح نخوابید، بعد از ظهر بخوابید، اگر میشه قبل از ظهر، البته ممکن نیست در زندگی های الان ما. صبح بین طلوع روایت به روزی رو تقسیم میکنه. خود من از خواب صبح بدم میاد، خیلی کم میشه صبح بخوابم، حتی اگه کاری نداشته باشم، حتی اگه دیر بخوابم، صبح خیلی برکت داره. آدم کاری را که از طلوع آفتاب به بعد یا طلوع صبح تو بین طلوع این بعد از طلوع آفتاب در صبح انجام میده، بگم 10 برابر 20 برابر خیلی برکاتش بیشتر از کل روز است که انجام میده. یا علی اغد و بسم الله، یعنی شب را به صبح برسون، صبح رو نگه دار با نام خدا، فان الله بارک لامتی فی بکورها. صلوات بفرست. به روح حضرت رضا علیه السلام صلوات بفرستید. یه روایتی داره از حضرت جواد علیه السلام راجع به امام رضا، فوق العاده است. روایت در صفحه 102 این کتاب مسند امام جواده. روایت رو از شیخ صدوق نقل کرده، از عیون الاخبار و از علل الشرایع، هر دو مال شیخ صدوقه. عیون الاخبار یعنی مرحوم صدوق ابن بابه که در شهر ما، خیلی شهر ما برکت دارین، امامزاده صالح یکی از اون برکات خیلی بزرگه که من مخزوم خیلی کم توفیق دارم برای که منزلمون تو ده امامزاده صالح زیارت برم، ولی معمولا عبور میکنم، عرض ارادت میکنم، گاهی هم توفیقی به دست بیاد. امامزاده صالح یکی از برکات حضرت عبدالعظیم برکت فوق‌العاده است. حضرت ابن بابه شیخ صدوق از برکات فوق‌العاده فوق‌العاده است. عرض کنم خدمت شما که روایت اینجوریست که نقل میکند از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، میگه قلت لابی جعفر محمد ابن علی ابن موسی علیه السلام، نقل میکنه از حضرت جواد علیه السلام، ان قوما من مخالفیکم یزعمون اباک انما سماه المأمون الرضا لما رضیه لولایت عهده. گفت یه دین میگن که علت اینکه حضرت رضا رو رضا میگن، لقب رضا دادن، به خاطر اینکه مأمون بهش پیشنهاد کرد ولیعهد من بشه، ایشون هم راضی شد. به کی گفت اینو؟ به حضرت جواد گفت. یه دی فکر میکنن که پدر تو مخالفین، فکر میکنن که لقب رضا به خاطر اینه که راضی شد به ولایت عهدی مأمون. به کی گفت؟ به حضرت جواد پسرش. فقال کذبوا والله و فجروا، به خدا قسم دروغ بستن و دامن تقوا و راستگویی را شکافتن. فجر شکافتن، فاجر یعنی کسی که دامن تقوا را شکافته و فسق انجام داده، دروغ گفتن. بل الله تبارک و تعالی سماه الرضا، خدا اسم پدرم رو، لقب پدرم را رضا نامیده. لأنه کان رضی لله عز و جل فی سمائه و رضی لرسوله و الائمه من بعده صلوات الله علیهم فی ارضه، برای که خدا راضی شده به حکم خدا در آسمان ها و راضی شده به حکم رسول و ائمه بعد از رسول در زمین. هرچه خدا گفته گفته راضیم،
هرچه رسول گفته گفته راضیم، هرچه ائمه گفتن گفته راضیم، به خاطر این رضا گفتن، نه به خاطر گفتن مأمون. قال فقلت له الم یکن کل واحد من آبائک الماضین علیهم السلام رضی الله تعالی و لرسوله و لائمه علیهم السلام، مگه پدران همه راضی نبودن به گفته خدا و ائمه و پیغمبر؟ چرا فقط ایشون رو رضا گفتن بقیه رو لقب رضا ندادن؟ خیلی سوال جالبی میکنه این آقای محمد ابن ابی نصر بزنتی از امام جواد. بقیه هم رضا بودن، چرا رضا فقط به امام رضا گفتن؟ فقال بلا، گفتم بله، همه آبا ما راضی شدن به حکم خدا و رسول ائمه. فقلت فلما سمی ابوک من بینه من رضا، چرا فقط به پدرت رضا گفتم؟ قال علیه السلام لأنه رضی به المخالفون من اعدائه کما رضی به الموافقون من اولیائه ولم یکن ذالک لأحد من آبائه علیهم السلام. برای اینکه امام رضا پدر من کسی بوده که هم مخالفان بهش راضی شدن از امامتش و هم موافقان، و هیچ کدوم از ائمه نبودن که هم مخالف و موافق به ولایت عهدشون و به مقامشون راضی باشن، ایمان نیاوردن ولی راضی شدن. فلذالک سمی من بینهم الرضا علیه السلام. لذا بین ائمه این که معروف شد به رضا، یعنی هم موافقان هم مخالفان برای ولایت عهدیشون، برای امامتشون، برای اخلاقشون همه راضی شدن. اما ائمه دیگر اینجوری نبودن که هم مخالفان راضی باشن و هم موافقان. سه صلوات تقدیم میکنیم.